بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس سوره یونس عرض کردم، حالا دیگه به زودی دیگه نزدیکه انشاءالله میرسیم به سوره حضرت یوسف علیه السلام. اونجا یه توضیح عرض خواهم کرد در باره قصص و قصه و این حرف، اونجا توضیح عرض میکنم. ولی حالا این ابتدا آقا فرمودند عددها را یه توضیح اگر یادم بمونه. بله بینید، همه عبارت که لازم نیست بخونم، فقط همون عدد و آیه ها و اختلاف ها اینا رو میخونم. سوره یونس معروف اینه که 109 تا آیه است. قراء شام میگویند 110 تا آیه. پس اختلاف سر این که 109 یا 110. بعد ایشون میفرماید اختلاف در سه تا آیه است. اختلاف در سه تا آیه. دو تا آیه رو قراء شام این هر یه آیه رو دو آیه حساب کردن، یعنی از وسط آیه نصف کردن دو تا آیه. دو تا آیه رو قراء شام دو تا آیه رو چند تا حساب کردن؟ شده 4 تا. اگر تعداد آیات این سوره 109 باشه، به نظر قراء شام میشه چند تا؟ 111. چون دو تا در واقع اون اضافه کردن میشه 111 تا. بلکه قراء شام اومدن یک آیه دیگر را یه جا بس یه جا سر آیه بوده، گفتن نه این سر آیه نیست و چسبوندند دو تا آیه رو به هم دیگه. پس وقت میشه 100 و چند تا؟ 110. پس قراء منی، پس اختلاف هم الان شد سر چند تا آیه؟ 3 تا آیه. دو تا آیه رو اینا تقطیع کردن و 4 آیهش کردن، عوضش اومدن یه دو آیه یه جای دیگه رو یه آیه کردند. درست شد؟ بینید، گفت که عدد و آیه ها مئتون و تس و آیات اندل جمیع 109 دو آیه نزد همه، غیر شامی غیر از قراء شام که شامی ها فإنهو یقولو و عشر آیات، اونم یه 110 تا آیه. اختلافشون 3 تا آیه است، یکی مخلصین الله الدین و یکم شفاء لما فی الصدور. یعنی اینا شد دو تا آیه اضافه کردن شامی ها، شامیون دو تا آیه اضافه کردن. اگر دو تا آیه اضافه کردن پس میشه 111. میگه من شاکرین غیر شامی، یعنی من شاکرین را غیر شامی ها گفتن یه آیه، شامی ها گفتن یه آیه نیست، یه آیه مستقل نیست، وسط آیه است، یعنی یه آیه کم کردن، ولذا 111 میشه 110. خیلی خوب. این همین الان میگم، همین الان ببخشید. خب شروع سوره یونس. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام ر ر یا را، نه حال فعلا بگید ر. الف لام ر، تلک آیات الكتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین یا ان هذا لسحر مبین. بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا هم اینو گفتیم، همین تازگی هم من دیدم، یه همین شاید یه هفته دو هفته پیش بود، یه بند خدای یه تفسیری نوشته بود آورد برای من، بسم الله الرحمن الرحیم و گفته بود به نام خداوند نمیدونم نه چیز مهر گستر مهر برز نمیدونم مهر برز فلان از یه حرف. اونم من برش نوشتم که این کارو نکنید، اولا اینکه بسم الله و اینجوری معنا کنی این کار زرتشتی هست، کار زرتشتی هست توی اوستا و کتاب خورده اوستا او اینجوریه. این اولا ولی خاطر اینکه شبیه اونا نشود این کار نکنیم، یک. دوم هم این که به نام خداوند بخشنده مهربان، که مهربانم درسته نه مهربانا، مهربان غلط، مهربان مثل این که مثلا همیشه بید امام بزرگوار، نه این که امام بزرگوارا، امام بزرگوار نه بزرگوار. به نام خداوند بخشنده مهربان اشکال دارد، یعنی خود این ترجمه اشکال داره، ولی چون این ترجمه از سلمان فارسی نقل شده و سلمان هم آدم بزرگیه و ما هم نمیشه با دو کلمه درس خوندن ذره و ذره با بیان به سلمان بخوایم اشکال بگیریم، به سلمان نباید اشکال بکنیم، به هر سلمان کسیه که جبرئیل سلام خدا را به سلمان رسونده، سلمان اینجور شخصی، یا بخشنده مهربان. احتمال اینم هست که آدم بگه خب شاید اصلا این نقل از سلمان درست نباشه، دا احتمال اینم هست، ولی ترجمه یه مقدار بهتر اینه که بگوید به نام خداوند مهربان بخشنده، این بهتره، مهربان بخشنده. و یه مقدار بهترش اینه که اصلا اینجوری بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی چی؟ به نام خداوند رحمان رحیم، اصلا رحمان و رحیم رو ترجمه نکنید، این خیلی بهتر، به نام خداوند رحمان رحیم اینجوری، یعنی این ترجمه، گرچه خود همین ترجمه مشکل داره، به نام خداوند رحمان رحیم اینم مشکل دارد. و قبلا گفته بودیم که رحمان برخلاف اون چی که علامه طباطبایی تو المیزان فرموده یا آقای مکارم توی تفسیر نمونه اینا، رحمان و رحیم صفت خدا نیست، رحمان اسم خداست. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى، رحمان اسم خداست و اسم بعد از اسم هیچ وقت صفت واقع نمیشه، ولی زمان من بگویم خداوند رحمان اینم غلطه، با یه بدلی بگوییم، ولی زمان اون دیگه خیلی چیز میشه قبل. نه سیغه مبالغه شما، سیغه مبالغه هم اگر کسی بخواد بگه این که نمیدونم بعضی تفاسیر را گفتن رحمان مبالغه و رحیم صفت مشابه، اتفاقا برعکسه، برعکسه سا، رحمان صفت مشابه و رحیم مبالغه است. ولی حالا این همه شاهد اینه که ما یه بسم الله رو بلد نیستیم ترجمه کنیم، تا چه برسه به بقیه قرآن، تا چه بخواییم تفسیرش کنیم. قبل از انقلاب خب یک کت شلواری هایی بودن منبر می رفتند و سخنرانی می کنند، اینا خیلی باب شده بود قبل از انقلاب ها. بله یه موقع یه بند خدای برای مجلس یه شهیدی سخنرانی کرده بود، گفته بود که بسم الله الرحیم بلا تحسبن الذین قتلوا فی سنبل الله اموتا. این خیلی بود قبل از انقلاب، وقتی این بابا که آیه قرآن اینجوری می خوند اول صحبتش گفته بود بسم الله الرحیم، بعدم هی میده کمم شد بسم الله الرحیم. این حالا بسم الله الرحیم رحمانو انداخته بود، ولی اقل اگه اللهو بیاندازه بهتره، یعنی اگه اینجوری بگه بسم الرحمن الرحیم این بهتره، چون رحمان بدله و بدل مبدل منهش در حکم سقوط بسم الرحمن الرحیم، این بهتره. و رحیمم صفت الله نیست، صفت رحمانه. به هر حال اینا بس، فقط اینا خواستم بگم قرآن سخت ترجمه کردنش و خیلی خیلی دقت میخواد. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم و بگید ما مثلا بسم الله رو بلد نیست. همین دیگه نمیدونیم یعنی چی اینا، همین نمیدونیم. پاسبان نه، حالا مثلا دارا خداوند یا شهربند همین. نه همین، نه این فقط برای مردم بگیم همون خداوند بخشنده مهربان اینو بگیم، اما خودمون بدونیم که قرآن مهمه و دقیقه، به این راحتی نمیشه. یعنی من با اینقدر درس خوندن یه بسم الله بلد نیستم ترجمه کنم، تا چه برسه به بقیه قرآن. امام خمینی رضوان الله علیه وقتی تفسیر قرآن میگفت تو تلویزیون، یک بار نگفت که این آیه ترجمهش اینه یا تفسیرش اینه، هر چی گفت گفت شاید، احتمال دارد، به نظر میرسه، همش این کلماتو به کار برد. یعنی امام خمینی یک آیه رو ترجمه نکرد. این به خاطر همین دیگه، به هر حال قرآن کلام خداست و دقیق. آیه شریفه اول الف لام ر ترجمه میکنم، بعد برمیگردم این که این حروف مقطع راه رو بگم. الف لام ر یا را رو که نمیدونیم، تلک آیات الکتاب الحکیم. حالا تلک اشاره به کجاست؟ تلک یعنی اون آیات، کدام آیات؟ یا بگیم که تو کفایه یه بحثی اینجوری بودن که گاهی وقتا بگیم اسم اشاره مشارون الیه نمیخواد، همین یه چیزی که حاضره، نمیخوایم به جایی اشاره بکنیم. تلکه یعنی همین آیات، نه اون آیات ها که بعد بگی کدوم آیات. تلکه یعنی همین آیات، یعنی بگوی گاهی اسم اشاره مثل تلکه همین اینجا رو داره میگه، نه جای دیگه را، که اشاره به جایی نیست، مشارو الی نمیخواد. بله اونم اینان همینه، بله اونم همینه. تلک آیات الکتاب الحکیم. حالا آیات الکتاب الحکیم، کتاب حکیم علل قاعده یعنی قرآن رو داره میفرماتیه، یعنی میگه اینا آیات قرآنه، نه اینکه این کتاب حکیم رو یعنی بگیم یعنی تورات یا انجیل یا فلان، یا بگیم این آیات اون کتابه، اونا بعید اون مراد باشه. اون عظمتش به خاطر لامش و اسم اشاره به دور بودنش، اون دور بودنش رو میگه عظمتش. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم، آیا برای مردم شگفت است که ما به یه کسی وحی بکنیم؟ یعنی که یه نفر پیغمبر بشه این چیز عجیبیه؟ یعنی که اگه خدا بخواد پیغمبر بفرسته، خب باید به یه آدم بفرسته دیگه، یا آدم دیگه. آیا برای مردم شگفت است که وحی کنیم به یک نفر از اونها، وحیمونم این باشه دا، وحی کنیم که انذر الناس، مردم رو انذار کن، و بشر الذین آمنوا، مؤمنان را بشارت ده که ان لهم قدم صدق عند ربهم، به مؤمنین هم بشارت بده که قدم صدق عند رب دارن. قدم صدق یعنی چی؟ حالا بعدن خیلی توضیح خیلی خواهیم داد. حالا مجموع بیان 5 تا تفاسیر دیگه 10 ها معنا ذکر کردن برای قدم صدق. حالا شما بفرمایید که بشارت مؤمنین را که قدم صدق یعنی عمل صالح دارن پیش خدا، یا سابقه دینداری دارن، قدم صدق سابقه. قال الكافرون ان هذا لساحر مبين، کافران هم میگن که این پیغمبر ساحره، یا قرآن را میگویند قرآن سحره. حالا برگردیم اول. ببینید آیت الله شعرانی رضوان الله علیه، ایشون چند بار، خب ایشون آدم بسیار بسیار بزرگیه ها، آقای شعرانی، ایشون چند جا تو کتاباش فرموده که من اینو نفهمیدم که چطور این حروف مقطعه را تو بعضی از سوره ها یه آیه مستقل میدانند، تو بعضی سوره ها یه آیه مستقل نمیدانند. مثلا الان اینجا الف لام را یا ر، این یه آیه نیست، یه کلمه است از این آیه اول، اون دنبالش تلک آیات الکتاب الحکیم اینجا میشه آخر آیه. اما مثلا سوره یاسین، یاسین یک آیه است، یاسین و القرآن الحکیم. یا مثلا سوره دیگه مثلا طه یک آیه، طه یک آیه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آیه دوم. چرا تو بعضی سوره ها حروف مقطعه یک آیه حساب شده بعضی جا حساب نشده؟ ایشون گفته صرفا یا باید بیو تعبد است یا نمیدونم فلان است، دلیلی هم ندارد. این جوابش اینه که نخیر، اتفاقا دلیل دارد. معلومه که کجاها با یه الف لام را را یه آیه حساب بکنید یا نکنید. ببینید معمولا آخر آیات، معمولا این آخر شعر قافیه است. اگر مثلا همه جا نون بوده، مثلا اگر که این حروف مقطعه آخرش نونه وقت میشه یایه، اگر که نیست نیست. ببینید اینجا آخر این کلمه چیه؟ الف لام ر یا را، حالا ر یا را رو بعد توضیح میدم. الف لام ر، خب آخر شد ر، تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی با حکیم جور در نمیاد، درست؟ حکیم آخرش میمه. آخر آیه بعدی ان هذا لساحر مبین، نون و میم قریب المخرجند، نون و میم با هم مناسبت داره، ولی ر با میم یا با نون مناسبت ندارد، بلزایی نباید آخری آیه باشه. اما مثلا ببینید این سوره بسم الله الرحمن الرحیم، تا ها آخری شد چی؟ ها الف، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتا لمن یخشا، ببینید همش آخرش چیه؟ معلومه باید تا ها بشود یک آیه، این نشود یک آیه، پس علت داره، نه اینکه نداره دو این حرفا، درست؟ و اما اینکه حالا این کلمه رو بخونیم الف لام را یا بخونیم الف لام ر، الف لام ر، این حال همین بحثیه که میخواییم ببینیم که این ر را تفخیم کنیم، اماله کنیم، بین بین کنیم، ترقیق کنیم، اینو که حالا توضیح خواهیم داد. الان میگیم القراعتو قرأ الف لام ر به امالت را، اماله کرده آقای ابو عمرو اهل کوفه، اهل کوفه هم همین اماله رو خوندن، غیر از عاصم که عاصم اماله نکرده الا یحیی. الا یحیی یعنی چی؟ یعنی آقای یحیی که راوی از ابوبکر عیاش از عاصم باشد، یحیی اماله کرده مثل اون اهل کوفه، فقط عاصم اماله نکرده. پس ببینید اول گفت که اهل کوفه اماله کردند، عاصم که یکی از قراء میشه از کوفه اماله نکرده، بعد میگیم یک راوی از عاصم اماله کرده، غیر عاصم الا یحیی. و قرأ الباقون، اما بقیه قرا، بقیه قرا یعنی ابن کثیر، نافع، حفص، اینا، اونا قرأ به تفخیم، به تفخیم، یعنی چی؟ الف لام ر، الف لام ر، الف لام ر. این که الان توضیح میدیم، اینا الان توضیح میدیم. اختلاف دوم قرائت هم این که ان هازا لساهرون یا ان هازا لسهرون. و قرأ لساهر بالالف ابن کثیر و کوفه، اهل کوفه اینو گفتن لساهر. قرأ الباقون لسهر به کسر سین و به غیر الف، ان هازا لسهرون مبین. حالا میخواییم این دوتا رو توضیح بدیم، یعنی همون اماله و عدم اماله را و یکم ساهر و سهر. قال ابو علی، آقای ابو علی قالی گفته که من اماله، اونه که اماله میکنن. اماله رو چجوری خوندم؟ الف لام ره. یعنی آقای مدرس افغانی خدا رحمتش کنه میگو هر وقت بخواید اماله رو بگیرید این دستونم بگیرید جلو دهنتون که کسی نگاه نکنه، بعد وقت تلفظش کنید چون باید دهنو کج کنید. اماله رو هم همیشه میگفت اماله اصلا نوشتنی نیست، اماله رو که نمیشه بنویسی. یعنی مثلا من چجوری بنویسم آره که آخه میخوام با فتحه میخوام بگم یا با کسره میخوام بگم، معلوم نیست دیگه، اصلا قابل نوشتنی. ولی این که اینجا تو پرانتزم گذاشته فقال رایان، این که اصلا غلطه، این که هیچی اصلا اماله قابل نوشتن نیست. من اماله، هر کس که اماله میکنه دلیلش این است، میگه فله انها اسماؤن، این حروف مقطع اسمند، اسمند لما تلفظو بها، اسمند بر اون چیزی که تلفظ میشه. من الاسوات المتقطعه فی مخارج الحروف، این اسمند برای اون صوت، اسم صوتی که توی مخرج صوت قطعه قطعه بریده بریده گفته میشود، اینا اسمن برای اون چی که تلفظ میشه از اون صوت هایی که متقطعن در مخارج حروف. مثلا کما ان غاق، مثلا قاق، مثلا کلاق چی میگه؟ کلاق یه قاق، این قاق چی چیه؟ قاق اسم لصوت الذی یصوته الغراب، اسم اون صدای کلاق دیگه. الان قاق هیچ معنایی نداره، فقط اسم صوته، اسم صوت، مثل اوه 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 اسمی صوت. فجاز الاماله تو فیها، پس جایز است این حروف مقطعه رو اماله کنیم چون اینا اصلا حرف نیستن، اینا اسمند. من حیث و کانت اسمن، این حروف مقطعه ها اصلا حروف نیستن، اسمند. ولم تکن کل حروف التي يمتنع فيها الاماله، اینا حرف نیستن مثل حروفی که نمیشه امالشون کرد. مثلا من الان کلمه ما یا کلمه لا، الان ما رو که نمیشه بگه ما، چون که نمیشه بگه یه گفتی خب میگن یه گوسفنده یا گاوه داره چون ما رو که نمیشه، چون ما حرفه یا لا حرفه، اینا رو نمیشه اماله کرد. و ما اشبههما من الحروف، اون چیزی مثل ما و لا باشه اینجور حروف، حروف رو نمیشه اماله کرد، اما این الف لام را اینا چیه؟ اسمند، و چون اسمند میشه اماله کرد. بله، اون که اصلا مسط کلمه است، نه اماله مال آخر کلمه، نه نه اون مال آخری کن، نه اون که اماله نیست، میگه مالک یا میگه ملک، اصلا اماله نیست. چی شیرا؟ حالا سمان تم نشده که بگی مثلا رس یا را. فا این قلت، اگر بگوی که ان الاسماء لا تكون على حرفین احدهما حرف لینن، ما اسم دو حرفی که یه حرفش هم حرف لین باشه نداریم، اسم دو وقت اینجا این را بینه را میشه اسم و دو حرفی هم هست دیگه، یه حرفش هم که حرف لینه را الف. این قلت اسم که دو حرفی باشه و یه حرفش هم حرف لین باشه نداریم، و انما یکونو الهاز سبع الحروف، حروفند که دو حرفی به یک شم حرف لین باشه، حروف اینجوری داریم. مثلا ما و لا، وقت چجوری اینجا شما دارید میگید هم این را هم اسمه، هم دو حرفیه، یک شم حرف لینه و امالم میشه. این انقلت، این اشکال. فلقولو یعنی قلتو، جوابش فالقول، جوابش اینه که ان هذه الاسماء لا يمتنع ان تكون على حرفين احدهما حرف لين. این مثل تا، ها، یا، عین، اینجور چیزها، این اسمها اشکال نداره که دو حرفی باشند و یکشم حرف لین باشه. این طوری نیست. چرا طور نیست؟ لان تنوین لا يلحقوها، چون تنوین که به اینا ملحق نمیشه. رن، ران که نمیگن که، تنوین که نمیگیره که، چون این اسم ها تنوین نمیگیرند. فیومن لامتناع تنوین من اللحاق بها ان تبقا على حرف واحده. اگر که تنوین نگیره دیگه ما خیالمون راحته که این اسم همیشه دو حرفیه، اسم یه حرفی نمیشه. اگر یک اسمی دو حرفی بود و یه حرفش هم حرف لین بود و تنوین هم بگیرد، گاهی این تنوین اون نونش ساکن، این الفه هم ساکن، التقای ساکن میشه، الفه میفته، وقتی الفه افتاد وقت اسم میشه یه حرفی. ولی اینجا ایمنیم از اینجور اشتباه. چرا ایمنیم؟ چون اینه تنوین نمیگیرن. بفرماد که فیومن ایمن هستیم به خاطر اینکه تنوین بهشون ملحق نمیشه، ایمن هستیم که یه حرفی بشود. فاذا امن ذلک یا امن ذلک، وقتی ایمن شدیم از این یه حرفی شدن، لم یمتنع ان یکون الاسم علی حرفین احدهما حرف لین، دیگه اشکال نداره که یه اسمی دو حرفی باشه یکم حرف لین باشه. الا ترى انهم قد قالوا هذا شاد. بینه این شات، اون تی آخر، اون تا که علامت تانیسه، اون که جزء کلمه نیست، علامت تانیس که یکی از حروف اصلی کلمه که نیست، درسته؟ شات، تش که مهم نیست، تی را بیندازی علامت تانیس. خب الان یه شین داره دو یه حرف لین، ولی اینجا میگیم اشکالی ندارد، چون که تنوین میره رو ت. اگه تنوین میرفت روی الف و الف با اون نون تنوین التقای ساکنه بشه بیفته، وقت میشه ش، و این غلطه. اسم تو شرح لومن بود، تو بس نماز، اونجایی که یه حرف آدم بگه نماز رو باطل میکنه یا نه، اونجا مثلا میگفت ق، ق فعل امره و قایقی ق، بعد تو شرح لومن میگفت باید بگی ق نبیگید قه، درست بود دوید تو شرح لومه. آیا نمیبینی که میگوین هازا شات فجاء علا حرفین احدهما حرف لین، یعنی علا دو حرفیه، نگید سه حرفیه سا، گفتم اون ته علامت تنیست سا، اون مهم نیست سا. لما اومن لحاق و تنوین لهو، الان کلمه شات و من خیالم راحته که تنوین رو الف نمیره، ایمن هستم از این که تنوین بگیرد. چرا تنوین نمیگیره الفه؟ چون تر دارد، هازا شاتون، تنوین رفته رو تا، لاتصال علامت تنیس بهی. پس تا اینجا نتیجه این شد که این را رو بگویید که اسم است نه حرف. اسم که باشه، اسم قابل اماله است برخلاف حروف. امالم منش چی بود؟ منش این بود که یه کلمه ای رو بین فتح و کسره یا بین الف و یا، اگر کسی میخواد کلمه رو تفخیم کنه، تفخیم اینه که بگوید الف لام ر، الف لام ر. اگر کسی نخواد تفخیم کنه و بخواد ترقیق کنه، یا بخواد بین بگوید، یا بخواد اماله کنه، باید بگه الف لام ر ک نه معلومه فتح هست نه کسره، بین فتح و کسره، یا بگوید الف لام را که معلوم نیست که بین الفه یا یاه. و اینکه وقت اینجور کلماتو باید اینو در نظر بگیریم که در جایی اعمال میکنن بین الف و یا که اون الفه اصلش یا باشه، اگر یه الفی از سالتنم الفه اونو دیگه نمیشه اعمالش کرده. و اینجا وقت حالا حرفه که حالا این را را در اصل بوده ری اینجوری بوده، اگر اصلش ری بوده حالا شده را، اینجا جای اعمال است، باید بگید الف لام را اینطوری. اما این اصلش یا نبوده، و چون اصلش یا هم نبوده یا همون تفخیم که گفتیم، تفخیم که اکثرا میگن تفخیم الف لام ر، دخواه این همون چون شبهه این بود که اصلا یه آیه مستقله، ولی زمین اون بعد اینجا ملاکی نیست. می گفت که به هر حال یه روزی میرسید به جایی که دیگه فی جر نمیده، این سال رسیدیم. به اونم بگید که میرسیم به جایی که نخونیم الف لام را، خود الف لام را. خب خب بگم، خب یه عربا که ملای ما که دیگه بهتر از عربا حالیمونه یه چیز. و کذالک قولو که بینید، مثلا شما میگید که رأیتو رجولن زا مالن، بینید علای زا اسم دیگه، دو حرفی هم هست، حرف دومش هم لینه. اما اینجا که الان نمیشه اینجا رو الان من اماله بکنم، لاتصال المضاف الیه بهی، به خاطر اینکه اون مال متصل به این زاست. و کذالک قولهم کسرتو فا زیدن، ببینید زید حرف اولی چیه؟ ز، ز هم کسره داره، کسرتو فا زید، فا ا زید، یعنی فاول فعل زیدو کسره داده. ها؟ نه 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 میخواد بگی که زید را زشو کسره دادم، کسر تو فا ا، فا ا بسمو را، را کسر تو فا الفعل زید را. وقت میگیم الان اینجا کسر تو فا زید، الان اینجا این فا را میشه اعمال کرد یا نه؟ الکلام هو الکلام. خب این تا اینجا راجع به الف لام ر یا الف لام را. و اما اختلاف قرائت دوم، اون که ساحر یا سحر، قال و یدلو علی قول من قال ان هذا لسحرون، اگه شما گفتید لسحرون دلیلش این آیه قرآن، قالو هازا سحرون و انا بهی کافرون، بینه الان توی آیه سحر اومده. اگر کسی هم بگه ساحر دلیلش اینه ها، و یدلو علی ساحر قوله تعالی و قال الکافرون هازا ساحرون کذاب ساحر. و قد تقدم قوله اوحینا الی رجل منهم، این اوحینا الی رجل منهم وحی کردیم به رجلی از اونها، فمن قرأ الساحر، یعنی توی همه آیه ها، اول آیه بود اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس فبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا للساحر یا ان هذا للسحر. فمن قرأ الساحر میگه یعنی پیغمبر، نعوذ بالله، نعوذ بالله، اراده الرجل، اراده کرده پیامبر رو، و من قرأ السحر اراده الذی اوهیه سحرون، الذی اوهیه سحرون، اونی که وحی شده این حرفا سحره، اینو کلام خدا نین سهر نعوذ بالله. خیلی خوب، اللغتو الآیه تلک آیات، آیات آیات یعنی چی؟ آیه یعنی العلامت التي تنبئ عن مقطع الكلام، یعنی اون علامتی که نشان میدهد مقطع کلام را، من جهت مخصوصت، این از یه جهت خاص، میگه تا اینجا کلام قطع شد. بل قرآن مفصل بالآیات. یه نکته روش تحقیق عرض بکنم، تو دانشگاه ها معمولا اینجوری است، میگن پایان‌نامه یا کتاب که می نویسید کتابو بگید، این کتاب دارای مثلا چند فصل، هر فصلش هم دارای چند بخشه، اول کتاب دارای چند فصل، هر فصل دارای چند بخش، یعنی بخش زیر مجموعه فصل. آخوندا از قدیم کتاب که می نوشتند اینجوری بوده که می گفتند برعکس، اول بیه کتاب داره چند بخشه، هر بخشی چند تا فصل داره. به عبارت دیگه آخوندا میگن که فصل کوچیکتر از بخشه، بخش کلیه، فصل کوچیکه. اونا برعکس میگن، درستش همین فرمایش علماست، آخوندا اینا درست میگن دا. فصل کوچیکه، بخش بزرگه، و این غلطه. الان متاسفانه تو خود حوزه داره همین کارو میکنه دا. پایان رو میخواید بنویسید، یه روش چیز میده دستو، میگه اینجوری بنویسید، اول بنویسید پایان نامه چند فصل داره، هر فصلی چند بخش. به این اشتباس ها بینید، ما باید طبق قرآن عمل کنیم. قرآن از سوره 47 قرآن به بعد و میگن فصله، مفصل، سوره های مفصل. سوره های مفصل یعنی چی؟ بقره رو آل عمران نمیگن مفصلا، قل هو الله و کوثر و فیل میگن سوره مفصل. سوره بسم الله نزدیکه، کوچیک کوچیکه. کلمه مفصل یعنی فصل فصل، بریده بریده بریده، کوچیک کوچیک. لااقل ما به خاطر احترام قرآن و اینکه قرآن میخونیم، همون روش علمای خودمون، پایان نامه رو بگیم چند بخش دارد، هر بخشی فصل، فصل کوچیک کوچیکه. ببینید کتابم الان داره اینو میگه دا. ببینید میفرماد که ول قرآن مفصل بالآیات. مفصل یعنی چی؟ بریده بریده بریده. پس فصل یعنی چی؟ یعنی کوچیک کوچیک، درست؟ القرآن مفصل بالآیات، مزمن بالحکم النافیه للشبهات. قرآن در بر دارد حکمت هایی که برطرف میکند شبهه را. خب قرآن حکیم، حکیم در اینجا به معنی محکم، صفت مشبهه به معنی اسم مفعول، حکیم یعنی محکم، مثل فعیل به معنی مفعل ها. مثلا قال الاعشا، اعشا میگه و غریبت تأت الملوک حکیمت قد قلتها لیقال منزا قالها. من یه شاعری بوده خیلی بینامونشان، میگه من خیلی حرفای حکیمانه میزنم، تو این حرفام هر جه میره بگن عجب این حرفی کی بوده اینقدر مهمه. و غریبت، شگفتی که، تأت الملوک، این حرف شگفت پیش پادشاهانم میرود، حکیمتن یعنی محکمتن، حرف محکم. قد قلتها، من این حرف زدم، لیقال منزا قالها، تا مردم هی بیان که این حرف زده، حرف خیلی مهمیه. الان شاه سرنه که حکیم به معنی محکم. یا انشد ابو عبیده، ابو عبیده نقل کرده به عنوان استشهاد کرده به شعر ابی زعیب، شعر ابی زعیب اینه، ابی زعیب میگه یواعدونی اکاز یا اکاز لنن زلنه ولم یشعر ازن انی خلیفون، یه بازاری بود تو مکه بهش میگفتن بازار اوکاز که عربا جمع میشدند و اجناسشون از قبل از اسلام. این به اون دعوا داشت، گفت که بیزه برسیم به بازار اوکاز، اونجا حسابت میرسن. این میگه او منو تهدید کرد که بیای تو بازار اوکاز به حسابت میرسن. این نمیدونه که من اصلا اونجا نمیام، یا من اگه اونجا بیام خیلی بزم خوبه ها. یو واعدونی، تهدید میکنه من را اوکاز، به بازار اوکاز. لن ننزلنهو، که حتما اونجا میریم، اونجا رفتیم و وقت حسابتو میرسن. بلم یشعور، نمیدوند که ازن، نمیدونه در این حال که من خلیفم، یعنی من مخلفم، من خلف وعده میکنم نمیام اونجا. شاه سرینه که خلیف به منیه مخلف، خلف وعده کننده. ای مخلفون من اخلفته الوعد، و اخلفته الوعد یعنی خلف وعده کردم. شاه سرینه که خلیف به معنی مخلف، تهدید میکنه. من رقیل هو به معنی الحاکم، بعضی هم گفتن که انی مخلفون معنیش اینه که من خلف وعده میکنم، من میام ولی وضعم خوبه، میام حسابتو میرسم. بعضی هم گفتن که هو به معنی الحاکم، خلیف به معنی حاکم، نه خلیف. حالا خلیف هم میگه به معنی حاکم، تو آیه هم وقت یه مرتبه معنی اسم مفعول، یه مرتبه اسم فاعل، ولی تو این شعر هم اسم فاعلی. و دلیله قوله لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه، یعنی این آیه هم دلیل میشه که میتونیم حکیم را به معنی حاکم بگیریم. لیحکم اون کتاب بین مردم در اون چی که اختلاف مونه. خب یه لغت دیگر، یه کلمه دیگه، قدم صدق، یعنی چی؟ قدم صدق، قدم. قال الازهری، ازهری میگه القدم یعنی الشیء الذی تقدمه قدامک، همون چیزی رو که میفرستی جلوی خوده. قبل ازهری که گفته بودم، ما ازهری صاحب کتاب تهذیب اللغه، 15 جلد تهذیب اللغه مال ازهری. این ازهری از همون کسانی بود که تو سال 316 هجری قمری وقتی قرمتی ها اومدن کعبه رو خراب کردن و کعبه رو سنگاشو بردن تو آفریقا، تو زنگبار کعبه رو درست کردن، گفتن هر کی میخواد حج انجام بده بیاد اینجا. بعد 4 سال کعبه تو آفریقا بود و خب اینه کعبه رو که بردن تمام حجاج هم کشتند، یه تعدادشون هم اسیر گرفتن. این یکی از اسرا بود، یه آیه از هری میگه منو بردن اونجا و خلاصه به عنوان اسیر فروختند، ما برده بودم و تو خونه یکی اینا کار میکردم. بعد دیدم که عجم اینا فصیحن، این عربای همینا که این کار رو کردن. و تو مدتی که اسیر بوده کلمات اینا رو مینوشته، این شده این کتاب 15 جلدی تهذیب اللغه. ازهری میگه که قدم یعنی اشیاء الذی تقدمه قدامه، یه چیزی رو که جلو میفرستی. لیکون عدتن لکه، تا عده سرمایه شما باشه. حتی تقدمه علیه، اینو میفرستی تا بعدم برش وارد بشی، مثل پولی رو چیزی میفرستی اونجا بعدم خودت میری. پس قدم صدق یعنی اون چیزی که پیش فرستاده. و قیل الق قدم یعنی مقدوم، قدم مصدره ولی به معنی اسم مفعول، مثل نقز یا نقز به معنی منقوز، قبض به معنی مقبوز. قال ابن الاعرابی، آقای ابن اعرابی لغویه، ابن عربی عارفه. قال ابن الاعرابی القدم المتقدم في الشرف ان لهم قدم صدق، یعنی چی؟ یعنی سابقه شرافت. قدم یعنی اونی که پیشی گرفته در شرافت و بزرگی. مثلا قال العجاج، شاعر عجاج میگه زل بن العوام ان آل الحکم و ترک الملک لملک زی قدم. اون زبیر ابن عوام میگن دو عوام غلط سان زبیر ابن عوام، زبیر ابن عوام میگه زل بنو العوام خار شدند بنی عوام، این هم عبدالله ابن زبیر که میخواست خلیفه بشه و حاکم بشه این ذلیل شد شکست خورد، عبدالله ابن زبیر شکست خورد، ان آل الحکم از کی شکست خورد؟ از بنی مروان، از بنی مروان شکست خوردند و حکومت افتاد مال همونایی که دست اونا باید باشه و ترکو الملک رها کردن حکومت را لملک زی قدم، برای اون پادشاهی که زی قدمه، زی قدم یعنی شرافت پیش، مرادش بنی امیه سا، یعنی اینا کنار کشیدن عبدالله ابن زبیر و حکومت افتاد تو دستم و بنی امیه که مال اینا بود. و قال الازهری، آقای ازهری گفته فلانون یمشی القدمیتو و تقدمیتو، قدمیه یا تقدمیه یعنی چی؟ یعنی ازا تقدم فشرف، در شرف مقدم باشد. و قال ابو عبیده و کسایی، این دوتا گفتن قدم صدق یعنی چی؟ یعنی کل سابقین فی خیرن او شرن، خود کلمه قدم خیر و شرش فرقی نمیکنه، اون صدقه که خیر رو میفهمونه. فهو اندل عرب قدم، فلانی اندل عرب قدمون یعنی اندل عرب سابقون، او پیشیه. و یقالو لفلانن قدمون فی الاسلام، گاهی میگیم فلانی قدم در اسلام، یعنی سابقه پیشین داره در اسلام. البته کلمه قدم مؤنث سام مذکر نیستم و هو مؤنثون، شاهدش هم اینه، مثلا میگیم قدمون حسنتون، اما اینجا تو این آیه شریف قدم صدق، حالا صدق به خاطر اینکه مصدره و دیگه چون مصدره دیگه مذکر و مؤنثش طوری نیست. قال حسان، همون حسانی که شاعر رسول الله، حسان شاعر پیامبر، این حسان هم کسی که اولین شعر درباره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اولین شعر درباره رسول خدا ها، علامه امینی تو القدیر میگه اولین کسی که شعر در مدح پیامبر گفته حضرت خدیجه است، علامه امین میگفته، ولی این اشتباهه، این اشتباس، حضرت خدیجه شاعر نبوده و اون شعری هم که علامه امینی نقل کرده درست نیست، اشتباهه. اولین شاعر مدح رسول خدا صلی الله علیه و آله حضرت ابو طالبه که این قبل از اسلامه، قبل از اسلام حضرت ابو طالب خیلی شعر داره، مثلا کذبتم و بیت الله نبزی محمدن یعنی به خانه خدا قسم، دروغ خیال میکنید که فکر کنید من پیغمبر رو ول کنم تو دست شما کفتار و جانورا، کذبتم و بیت الله نبزی محمدن، از اینجور شعر حضرت ابو طالب خیلی داره درباره پیامبر. بعد از حضرت ابو طالب این حسانه، قبل از حسان یه نفر دیگه یه شعر گفته که اون بهترین شعر است، کعب ابن زهیر کافر بود، سال هشتم هجری خواست بیاد خدمت پیامبر یکی و مسلمان بشه، یکی بهش گفت تو شاعری میخوای بری پیش پیغمبر، خجالت نمیکشی یه شعر در مدح پیغمبر نگفته باشی؟ گراس میگید با اومد اولین شعر تو اسلام درباره پیغمبر این شعر را، بانت سعاد فقلبی الیوم مطبولو، این اولین شعری که درباره پیغمبر گفته شده و به قدر این شعر تو مسلمان مهمه، به قدر این شعر مهمه که صدها شاعر شعر گفتند، حالا راجب پیغمبرم نبوده سا، ولی شروع شعرشون بانت سعاد، اصلا این بانت سعاد خیلی برای عربا این قشنگه، اولین شعر درباره پیامبر اینه، بانت سعاد، یعنی خلاصه کبوتر سعادت خلاصه پرواز کرد و فلان. بانت سعاد فقلبی الیوم مطبولو، این اول شعر مدح پیامبره. بعد از این و این حسان ابن ثابت بعد از اونه، همین مغنیه ابن هشام هست، همین ابن هشام معروف ها، سه جلد کتاب از این مغنی بزرگتر، سه جلد کتاب شرح همین یه شعر رو نوشته، سه جلد شرح قصیده بانت سعاد. خیلی کتاب ها در این باره. خیلی خلاص حسان ابن ثابت میگه لنا القدم الاولیا الیک و خلفنا لأولنا فی طاعت الله تابعو، ما که اومدیم به این پیغمبر ایمان آوردیم، برای ماست قدم بالا به سوی پیغمبر، این قدم بالا را، این قدم نیکو ما برداشتیم اومدیم خدمت این رسول خدا، و پشت سر بونم بچه‌مون راه ما را ادامه خواهند داد، یعنی ایمان میارن به پیغمبر. و خلفنا لأولنا، پشت سریای ما برای ماها در اطاعت خدا پیروی میکنن، یعنی ما ایمان آوردیم بچه‌مون هم ایمان میارن. شاهد سرینه که گفت لنا القدم، یعنی ما سابقه پیشین داریم، شاهد مؤنث میاره. بله. و قال زرمه، آقای زرمه گفته لکم قدمون لا ينكر الناس انها مع الحسب العادیه تمت علی البحری، شما یه قدم سابقه پاکی نیکی دارید، مردم هم منکرش نیستند که این قدم انها، این قدمه مع الحسب العادی، با افتخار قدیم بر دریاها میچربد، بر دریا میچربد. افتخارتون. بس الله علی محمد و آل محمد.